رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از قطعنامه پشتیبانی کرده است که به آتشبسی فوری در منطقه محاصره شده این نوار غزه دعوت میکند. آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 27 اکتبر با 120 رای موافق پذیرفت، اما اسرائیل و 13 کشور دیگر مخالف برآمدند. 45 دولت هم از آوازدهی خودداری ورزیدند. قطعنامه از طرف اردن پیشنهاد شده، خواهان آتشبسی فوری، آزادی غیر نظامی ها، محافظت مردم آسایشته و به طور امن دسترس کردن کمک های بشردوستانه به نوار غزه است. جنگ گروه فلسطینی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر امسال به این طرف ادامه دارد. مقامات اسرائیل گفتند که بیش از 1400 اسرائیلی کشته و زیاده از 200 کس اسیر افتادند. گروه فلسطینی حماس میگوید که در حمله های پی در هم اسرائیل در ظرف 3 هفته اخیر بیش از 7300 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. قسمی از آنها کودکان و نورسان هستند. در صدمه در یک کان انگشت ولایت قرغنده قزاقستان 33 کس جان باخته است. جستجوی 13 نفر دیگر ادامه دارد. حادثه شب 27 به 28 اکتبر روی داد، زمانی که 252 نفر در کان انگشت کار میکردند. ارسلور میتال تمیرتاو مالک کان انگشت گفته است اکثر کارگران را از ته زمین به بیرون برآوردند و دست کم 18 نفر به گرفتن یاری طبی مراجعه کردند. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روزی ماتم ملی اعلان کرد و در محل حادثه به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی نمود و از نمایندگان حکومت خواست که همکاری را با شرکت ارسلور میتال تمیرتاو بس کنند. طبق اطلاع رسمی در 15 سال اخیر در انشاءات وابسته به ارسلور میتال تمیرتاو زیاده از 120 کس به هلاکت رسیدند. تعداد جان باختگان حادثه اخیر به آن شامل نیست. مأموریت نظامی خرسان میگوید که نیروهای روسیه روز 27 اکتبر به مرکز این شهر در جنوب اوکراین حمله کردند. چند نفر زخمی شده، بیش از 12 بنای استخباراتی ضرر دیده است. رومن مروچکو سردار مأموریت نظامی خرسان در تلگرام نوشت که یکی از زخمیان برای معالجه به بیمارستان برده شد و چند عکس ویرانه ها را نیز نشر کرد. خدمات دولتی حالت های فوق العاده اوکراین گفت که به مرکز خرسان شامگاه حمله شد و تمام شهر تکان خورد. نیروهای اوکراین یک سال پیش خرسان را قسمان آزاد کردند. این منطقه پیوسته هدف حمله های روسیه است. رسانه های نزدیک به حکومت ایران روز 28 اکتبر اعلام کردند که ارمیتا گراوند، معروف به نام مهسا امینی دوم، پس از تقریبا یک ماه بیهوشی در بیمارستان درگذشت. این دختر 16 ساله را از مترو شهدای تهران به بیمارستان برده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه نوشت که او 28 روز در شعبه احیا خوابید. ارمیتا گراوند زاده کرمانشاه و ساکن تهران، بعدی در آمدن به وگان مترو از هوش رفت. نوار دوربین های نظارتی نشان می دهند که او حجاب حتمی مورد نظری حکومت را به سر نداشت. مقامات ایران علت بیهوشی او را پایین رفتن فشار دانستند، اما حامیان حقوق بشر احتمال رخ دادن حادثه مانند به قضیه مهسا امینی را صرف نظر نمی کنند. مهسا امینی ماه سپتامبر سال 2022 با گمان بدحجابی از طرف پلیس اخلاق ایران بازداشت شد و در بیمارستان درگذشت. مرگ امینی باعث به اعتراض‌های گسترده در ایران گردید. به اطلاع حامیان حقوق، در جریان این اعتراض‌ها و برخورد با پلیس بیشتر از 500 کس کشته شد. شاخه خراسان دایش مسئولیت ترکش را در منطقه دشت برچی کابل مرکزی افغانستان بردوش گرفته است. حادثه روز 26 اکتبر روی داد. به گزارش رسانه ها، گروه تروریستی دولت اسلامی در صحیفه‌اش در تلگرام ادعا کرده است که در یک کلوب ورزشی بمب گذاشته بود. مقامات طالبان در افغانستان میگویند در این ترکش در غرب کابل 4 کس کشته و 9 نفر دیگر زخمی شد. شاهدان عینی باور دارند که تلفات به مراتب بیشتر از این است. دایش پیشتر نیز مسئولیت چنین ترکش و حمله های مرگ طلبانه را در غرب کابل که در آنجا اساساً اهل تشیع یعنی پیروان مذهب شیعه زندگی می کنند به عهده گرفته بود. و الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس از سروزیر مجارستان یا ونگریا ویکتور اوربان خواسته است که به مینسک سفر کند تا مسئله های جدی را بررسی کنند. بلاروس به سبب سرکوب مخالفان و پشتیبانی از جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین در انزوا مانده است.
خرج میشه که من به قول خیلی ارزان کرد. 10 تومان ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار گیری
www.azadi.org
یک سازمان حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای مجازات به گفتش خودسرانه خانواده مخالفان تنقید کرد. کمیته نروژی هلسینکی، نروژن هلسینکی کمیته میگوید مقامات در بیشتر از دو هفته اخیر پیوندان چندی از مخالفان را در منطقه کشور بی برق و بی آب گذاشتند. از دوشنبه دعوت میکنم که فشار را به اعضای خانواده منتقدان بس کند، گفته است دبیر کل کمیته نروژی هلسینکی بریت لیندمن. من میرزان عبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بریت لیندمن روز 25 اکتبر در اظهاراتی از شریکان دموکراتی تاجیکستان هم خواست دوشنبه را برای چنین رفتارش به پاسخگویی کشند. وقتی مقامات تاجیکستان پیوندان منتقدان را به محاکمه جزا میدهند، نه تنها مجازات دست جمعی را تجربه میکنند و ولایت قانون را زیر پا می نمایند، بلکه به آزادی های بنیادی در داخل اتحاد اروپا نیز تهدید دارند، گفت لیندمن. در تقریبا 3 هفته آخر 4 نماینده مخالفان حکومت به رادیو آزادی خبر دادند که مقامات نزدیکانشان را در تاجیکستان بی برق گذاشتند. عایشه ما عبدالله و مادر شرف الدین گدایف یکی از نمایندگان مخالفان روز 12 اکتبر تصدیق کرد که کاملا برق ندارد. عایشه میرزایوه مادر رئیس گروه 24 سهراب ظفر و خواهر جنرال زندانی غفور میرزایف گفت مقامات سیم برق خانه‌اش را بریدند. فرهاد آدینایف فعال تاجیک در اروپا میگوید کارمندان اداره برق شهر حصار سیم برق خانه‌شان را کندند. یک نماینده دیگری مخالفان از ولایت ختان با شکایت همسان به رادیو آزادی گپ زد، ولی نخواست نامی خودش و نزدیکانش نشر شوند. کمیته نروژی هلسینکی بر علاوه میگوید مقامات در ناحیه اشت سیم برقسی خویشاوندان الهام جان یعقوبوف عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت را نیز بریدند. هر سه آنها در اولین ماه اکتبر دستگیر و تنها بعد از محکوم کردن الهام جان یعقوبوف در ویدیو آزاد شدند. فعالان تاجیک در خارجه به کمیته نروژی هلسینکی گفتند تعداد زیادی خانواده ها از قطع هدفمندان نیروی برق آسیب دیدند، ولی از ترس انتقام گیری مقامات چیزی نمی گویند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره شرح ندادند. نمایندگان مخالفان میگن بعد از تظاهرات هنگام سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به آلمان مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. آنها علیه رئیس جمهوری شعار داده به ماشین نشستش تخم زدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واش روز 6 اکتبر در گزارشی گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تنش های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کلی سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقستانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و مشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب‌های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیدار برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد. وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور ایجادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد می‌کند. همزمان با این شدت حمله‌های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت، غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چنین عملیاتی را انجام دهد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم.
شادیش عبدالوف با پلاکی کردن روی دوشنبه چناق کاملا زید بود تا آخر از فکر خود نگشت. خبرنگار عوض یولداشوف یادوارش را در برای شادی شبدالوف رئیس پیشین حزب کمونیست و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که 20 اکتبر این سال درگذشت با این جمله ها سر کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. عوض یولداشوف که سالهای دراز از پارلمان گزارش می داد روزی 23 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت شبدالوف مسئله های مهم را در میان می گذاشت، هرچند نامه آن از سوی حکومت پذیرفته یا جانبداری می شود. شادی شبدالوف 4 دوره وکیل مجلس نمایندگان بود. در انتخابات سال 2015 حزب کمونیست با دریافت تنها 2% رای مردم از حق داشتن وکیل در پارلمان محروم شد. همین حالت دیرتر اختلاف ها را در داخل حزب وجود آورد. پس از یک بحث داخل حزب ماه ایول سال 2016 از ریاست حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیست سابقه دار بود. از همان سال تا دم مرگ پشت پرده ماند و خاموشی را اختیار کرد. عملا 25 سال در رأس حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشت. بعضی از تحلیلگران پافشاری شبدالوف را برای از دست ندادن ریاست حزب یکی از کمبودی های او میدانند. نورعلی دولتوف روزنامه‌نگار و تاریخ‌دان تاجیک میگوید در رابطه با آنکه شبدالوف در سالهای 90 چگونه به رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان رسید، نورعلی دولتوف دو فرضیه را مطرح کرد.
وقتی هم کمف را برکنار کردند و هم اسلانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیست تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدالوف بود. من نمیدونم که شادی شبدالوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد. به هر صورت آخر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنوم فوق‌العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدالوف رئیسی حزب انتخاب شد، کاتب یک رئیس دیگر کاتب یکم نمیگفتند.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که بسیار زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدالوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمانده بود. نورعلی دولتوف شرح داد که او دو بار موقع خود را تغییر داده است.
سالهای 1991 1992 شادی شبدالوف یک چند بار یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. موقعش رو تغییر داد، مثلا وقتی که نوجوان افرا از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، انا شادی شبدوف در مقابل انا کنجایف موقع گرفت. انا در میتینگایی که سال 1992 شروع شدن در میدان آزادی، انا حزب کمونیست و شادی شبدوف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
ولی سبحان صفی‌اللهیف رئیس سابق دفتر حزب کمونیست در شهر دوشنبه میگوید شادی شبدوف همیشه در موقع گیری های خود استوار بود. این است که به گفته او حزب کمونیست را در تاجیکستان بیشتر با نام شبدوف میشناسند.
در حقیقت تمام بگم که چه دولت داری چی سیاست مداری در کدام این باشد، پیش از این شخصیت وابستگی دارد. شادی دولتش شخصیتی در حقیقت پاک رو پاک دامن نکسیرش بدار. بعد وقتی که انسان یکی نمین در نبرد مبارزه که اولین که میشد مردم باید بها میتین، وقتی که حزب کمونیست سال 91 که بدوش رهبری را گرفت تمام مردم باید احترام کردن و تا حاضرم مردم حزب شبدالوف میگویند.
در سال 1992 سر و صداها پهن شد که شادی شبدالوف به ولایت ختلان رفته جوانان منطقه را به مقابله مخالفین میدانشین دعوت کرده است. روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار نورعلی دولت میگوید
وقتی که سال 1992 میدان شهیدان تاسیس یافت و 17 نفر دپوتات را در میدان شهیدان گروگان گرفتند، آوازه‌ها پیدا شدند که شادی شبدالوف و نظرالله دوستف معاونی پریزیدنت یا ویسی پریزیدنت رحمان نبیف گویا که کلوب رفتن، مردم رو دعوت کردن که در مقابل اپوزیسیا در مقابل میدان شهیدان میتینگ تشکیل کنند. و من از یکان منبع مستقلی که تایید کنند این رو نمیدونم، فقط آوازه ها بودن، همین خیلی آوازه ها بودن. تا جایی که من معلومات دارم شبدالوف واکن کلوب رفته بود، اما این که مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرن یا که به دوشنبه بیان میتین کنند، اینش رو من نمیدونم.
برخلاف کمونیستان زیاده که بعد از پاشخوری اتحاد شوروی نظرشان را در محضر عام دیگر کردند، شادی شبدالوف تا آخر به عقیده های مارکسیستی لنینی سابق ماند و از خدمت های شوروی برای تاجیکستان زیاد توصیف میکرد. دوستانش میگویند اون نیت داشت در برای 100 سالگی انقلاب اکتبر کتاب چاپ کرده پسر خردیش را اویلادار کند، اما فرصت دست نداد. او بر اثر بیماری در 80 سالگی درگذشت. روزهای آخر حیات خود را در زادگاهش شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان گذراند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات ازبکستان کمش 10 آشخانه به اصطلاح حلال را در شهر تاشکند بستند، جایهایی که نمازخانه دارند و با مشتریان شراب نمی فروشند. ماموران امنیتی به صاحبکاران گفتند در صورت فروش شراب می توانند دوباره دری آشخانه های خود را کشویند. در این باره من نیگاره فضل‌الدین گزارش می دهم. مالکان چند طربخانه حلال به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند آشخانه های آنها ماهی اکتبر امسال در پی عملیات ماموران میلیسا امنیت انداز و خدمات بهداشتی بسته شد. به نقل صاحبکاران مقامات برای گذراندن رید هیچ سند نشان ندادند. آنها گفتند شراب بفروش و به مشکل کار کن. مقامات ازبکستان بستن طربخانه های به اصطلاح حلال را تا حال شرح ندادند. بر اساس دین اسلام نوشیدن شراب ممنوع است. ازبکستان تقریبا 35 میلیون اهالی دارد و اکثر آنها مسلمان هستند، ولی این کشور آسیای مرکزی بر اساس قانون اساسیش دنیوی است و نوشیدن شراب اجازه است. مالکان بعضی از طربخانه ها به شرط فاش نشدن نام گفتند قبل از عملیات منصبداران پنهانی وضعیت را می‌آموزند. صاحبکاران بر این باورند که در نتیجه چنین بازدیدهای پنهانی روی خط مؤسسه ها را برای گذراندن عملیات ترتیب دادند، چون به نقل آنها طربخانه هایی را که شراب می فروشند تفتیش می کنند. بخش ازبکی رادیو آزادی نتوانست این ادعا را مستقلانه تایید کند. مالک یک طربخانه در تاشکند می گوید پس از چند روزی بسته شدن مؤسسه اش ماموران امنیتی با او زنگ زده مصلحت دادند ки барои фурӯши шароб иҷозатнома бигирад. Шавкат Мирзиёев, ки соли 2016 дар Узбекистон ба қудрат расид, дар ибтидо барои аз байн бурдани баъзе аз маҳдудиятҳои боқӣ монда аз президенти собиқ Ислом Каримов ситоиш шуд. ҳукумати ӯ садҳо маҳбуси мазҳабиро озод кард ва ҳазорон нафари дигарро аз рӯи хати сиёҳи ифродгароён берун баровард. Аммо таи моҳҳои ахир дар бораи маҷбурии тарошидани риши мардон ва бозпурсиву боздошти диндорон дар Узбекистон гузориш мерасад. Нуриддин Холиқназаров, раиси идораи мусалмонони Узбекистон, моҳи сентябри имсол дар робита ба бурқапӯшии занон гуфт, ҳар миллат анъана ва либоси хоси худро дорад. Хабарнигорони бахши Узбекии Радиои Озодӣ моҳи сентябри имсол дар бораи поин шудани садои азон аз ҷумла дар яке аз ноҳияҳои Тошканд чандин шикоятҳо гирифтанд. Ҳомиёни ҳуқуқи башар ҳукумати Узбекистонро барои иҷро накардани ваъдаҳои супурдааш барои беҳбуди вазъи озодиҳои динӣ танқид мекунад. Комиссиони байнумилалии Амрико дар мавриди озодиҳои динӣ моҳи сентябр гуфт, мақомоти Узбекистон пешвоёни мазҳабиро ҷарима баста, бисёриҳоро ба ҳабси маъмурӣ гирифтанд. Созмони дидбони ҳуқуқи башар дар гузориши нав дар бораи Узбекистон гуфт, Тошканд ба мисли пештара динро таҳдид арзёбӣ мекунад ва дар натиҷа маҳдудиятҳои беасос ҷорӣ мекунад.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
خب، درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبتی رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بیدارم، اعلام بیدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بیرحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می‌دهد. ما شما خوب می‌بینید که می‌دونید که علاقه بیان که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشگفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده ایستاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروه اطراف نهضت اسلام، گروه 24، و اینها انگیزه هم شده ایستادن. خب البته چون مخالف هست، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سروری دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خوب باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدند، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات های جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار، قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و همصحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسئله که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت نگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد. نه، او بسته که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سعید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرهای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه‌های اجتماعی مردم فعال هستند. با نسبت گذشته، خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من می‌بینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خط‌کشی‌ها و مرزبندی‌ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمی‌تواند اظهار بیان کند، یا که حسابی فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین رو بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چی هستیم؟ هر کس می بیاد که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه‌های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هسته. پس این هم بیایم بگیم که اینا همه رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت این روزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسانی حق آزادی بیان دارد.
تشکر.
بیانش مثلا ماردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار، در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم دفاع از عدالت کدام بود؟
ببینید همین طالبان تا دو سال اخیر